حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام یاد خدا و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با شما همراه هستیم تا در برنامه دیگر از مجموعه حدیث هدایت با سیره فردی و اجتماعی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شویم. در برنامه این هفته از اهتمام پیامبر اسلام به مسئله آموزش و اهمیت علم و دانش نزد آن حضرت سخن میگوییم. علم و دانش جایگاهی ویژه در زندگی انسان دارد، او را توانا میکند و مانند ابزار در جهت تأمین خواسته های او قرار میگیرد. امروزه اهمیت علم بر بشریت مخفی نیست، همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب دانش تاکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر کسب علم را افتخار آمیز می شمارند. اما بدون تردید دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگر به علم بها داده و انسانها را به تعلیم و تعلم فرا خوانده است. ده ها آیه در قرآن کریم و صدها حدیث در مجموعه ارزشمند سخنان پیامبر و اهل بیت ایشان علیهم السلام در باب اهمیت علم و جایگاه آن آمده است. قرآن کریم بارها به برتری اهل علم و درجات آنها اشاره کرده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود نیز در عمل مسلمانان را به آموختن علم تشویق میکرد، چنان که بعد از جنگ بدر هر یک از اسیران که میتوانست به 10 تن از اهل مدینه نوشتن و سواد بیاموزد آزاد میشد. همچنین به تشویق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که زید ابن ثابت زبان عبری یا سوریانی یا هر دو را فرا گرفت. این تشویق و ترغیب سبب شد که دیگر یاران آن حضرت نیز به جستجوی علم روی آورند و با همت و سرعت بی‌نظیر به جستجوی دانش در نقاط مختلف جهان بپردازند. مسلمانان آثار علمی را هر کجا یافتند ترجمه کردند و به تحقیق پرداختند و از این راه علاوه بر این که حلقه ارتباطی میان تمدن‌های مختلف شدند، خود یکی از شکوهمندترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشریت را آفریدند که به نام تمدن و فرهنگ اسلامی شناخته می‌شود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصتی برای تشویق مسلمانان به فراگیری دانش بهره می جست. در روایت آمده است که آن حضرت روز وارد مسجد مدینه شد و چشمش به 2 گروه افتاد که هر کدام سرگرم انجام کار بودند. یک دسته در حال عبادت و ذکر و دعا بودند و گروه دیگر سرگرم مذاکره علمی و یاد دادن و آموختن علم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن آنها مسرور و خرسند شد. آنگاه به کسانی که همراهش بودند فرمود: هر دو گروه کاری نیک می کنند و بر راه خیر و سعادتند، ولی من برای تعلیم و آگاه کردن فرستاده شده ام. سپس آن حضرت به طرف همان دسته که به کار تعلیم و آموزش مشغول بودند رفت و در حلقه آنها نشست. همچنین در روایت دیگر می خوانیم که مردی از انصار نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: یا رسول الله، فرض کنیم کسی از دنیا رفته و باید بدن او تشییع و دفن شود و همزمان مجلس علمی هم هست که از شرکت در آن بهره‌مند می شویم. اگر ما در هر کدام از این 2 کار شرکت کنیم از دیگری باز می مانیم. شما کدام یک را بیشتر دوست می دارید تا من در آن شرکت کنم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر افراد دیگری هستند که به کار جنازه برسند در مجلس علم شرکت کن، مگر نمی دانی که به وسیله علم است که خدا اطاعت می شود و به وسیله علم است که عبادت خدا صورت می گیرد. خیر دنیا و آخرت با علم همراه است، همان گونه که شر دنیا و آخرت با جهل همراه است. غیر از آشنایی با قرآن و معارف و احکام دینی، بعدها تمام علوم دیگر به سبب ضرورت‌هایی که پدید آمد مورد توجه مسلمانان قرار گرفت. به ویژه عده‌ای از مسلمانان به فراگیری علم طب روی آوردند. تدریجاً یادگیری هر علمی که برای اصلاح امور زندگی مردم لازم بود و کمبود آن سبب سرزدن مشکلات در جامعه می شد، مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که هیچ دین و پیامبر به اندازه دین اسلام و رسول گرامیش صلی الله علیه و آله و سلم از مقام دانش ستایش نکرده است. در این باره رهنمودها و روایت‌های بسیاری از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. آن حضرت می‌فرمایند کسی که در راه رود تا در آن دانش بجوید، خداوند او را براه به سوی بهشت می‌برد و همانا فرشتگان با خرسندی بالهای خش را برای طالب علم فرو می‌نهند و اهل آسمان و زمین برای طالب علم آمرزش می‌طلبند. همچنین آن حضرت می فرماید برتری عالم بر عابد هم مانند برتری ماه شب 14 بر دیگر ستارگان است. همانا دانشمندان وارثان پیامبرانند. هیچ مؤمنی نیست که یک ساعت نزد عالم بنشیند مگر آن که خدای عزوجل به او ندا می کند که در کنار دوست من نشستی. همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عالم را به درخت بهشتی تشبیه می کند و می فرماید هرگاه درخت بهشتی را مشاهده کردید، زیر سایه او بنشینید و از میوه‌های آن میل کنید. اصحاب گفتند، یا رسول الله، چگونه چنین چیزی در عالم دنیا ممکن است؟ فرمود، منظورم این است که وقت عالمی را دیدید، هم مانند آن است که درخت بهشتی دیده اید. همان گونه که بدون بهره‌مندی از علم و دانش دستیابی به دنیای پیشرفته و مطلوب ممکن نیست، رسیدن به کمال معنوی و اخروی نیز در پرتو چراغ دانش امکان پذیر است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از علم بدون عمل یا علم و عملی که بهره نصیب انسان نکند به خداوند پناه می‌برد و می‌فرماید پناه می بریم به خدا از علمی که سود ندارد و آن علمی که با عملی خالصانه همراه نیست. آن حضرت در بیان دیگری می فرماید هر کی بر علمش افزوده گردد ولی بر هدایت او افزوده نشود، چون این علم جز دوری از خدا حاصلی دیگری برای او ندارد. با توجه به ارزش و اهمیت بالای علم، رسول اکرم به مردم دستور داد علم و دانش را هر جا که باشد و در دست هر کی هست فرا گیرند. در حدیث نبوی آمده است علم را بجوید حتی اگر در چین باشد. در آن زمان چین یکی از دورترین سرزمین ها محسوب می شد. سنت حسنه فراگیری علم از هر منبع صاحب علم به شدت دنبال می شد و مسلمانان علوم و فنون را در هر جا می یافتند جذب می کردند. از این رو پس از مدت علوم متداول عصر خود را فرا گرفتند. شنواندگان گرامی، در این بخشی برنامه حدیث هدایت و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی توجه فرمایید.
در روایتی از نبی اکرم هست که من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن، کسی که در پی علم اولین و آخرین، نافع‌ترین علم‌های گذشته و آینده هست، قرآن بخواند. در قرآن هر آنچه که مورد نیاز هدایت انسان هست، تربیت انسان هست، آمده. در یک حدیث زیبایی از نبی اکرم هست: القرآن و مأدبت الله یا مأدبت الله. مأدبه به معنای محل ادب است، ادبستان. به دبستانم که دبستان میگن، مخفف ادبستانه. قرآن ادبستان الهی است. فتعلموا مأدبته ما استطعتم، تا میتوانید از این مأدبه، از این ادبستان، از این کانون ادب استفاده کنید. برید سراغ قرآن ببینید ادب بنده نسبت به خداوند چگونه باید باشد، نسبت به پیغمبر چگونه باید باشد، نسبت به خانواده چگونه باید باشد، نسبت به مردم چگونه باشد، در تعلیم و تعلم چگونه باید بود، در کسب و تجارت چگونه باید بود، در دیگر رفتارهای اجتماعی چگونه باید بود. قرآن ادبستانه. این همه را شما می توانید از این ادبستان فرا بگیرید.
در عصرهای اولیه هجری تنها عالمان مسلمان نبودند که از سوی مسلمانان موردی تجلیل قرار می گرفتند، بلکه دانشمندان غیر مسلمان نیز اگر علمی مفیدی داشتند موردی تکریم بودند. بر این اساس وقتی برای آن حضرت خبر آوردند که یک طبیب یهودی از دنیا رفته است، اظهار تأسف کرد و چون علت تأسف آن حضرت را جویا شدند و گفتند یا رسول الله، او یهودی بوده است. فرمود: مگر نگفتید او از علم طب بهره داشته است؟ علم طب از علوم بسیار مهم از دیدگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. آن رسول بزرگوار در سخنی می فرماید: علم دو نوع است، علمی که در مورد دین هاست و علمی که مربوط به بدن هاست. از آنجایی که بهداشت و تندرستی نزد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اهمیت ویژه برخوردار بود، آن حضرت بر بهداشت جسم در کنار بهداشت روح تأکید بسیار می فرمود. ایشان معده را خانه بیماری ها می دانست. بر اساس سفارش رسول اکرم، یکی از دستور عملهای مناسب برای غذا خوردن که نقش بسزای در سلامتی ایفا می کند این است: آنگاه که گرسنه شدی و اشتها پیدا کردی، به غذا روی آور و پیش از آن که سیر شوی و اشتهایت از بین برود، از خوردن غذا دست بکش. پرخوری حاکی از شکم پرستی است و نبی مکرم اسلام امت خیش را از آن برحذر می دارد. آن حضرت می فرماید: بر امت خیش بیش از هر چیز از شکم پرستی و پرخوابی بیمناکم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسئله سلامت مسلمانان اهمیتی ویژه داشت و از پزشکان حاذق و متبحر به شایستگی تجلیل می کرد. آن حضرت مسلمانان را ترغیب می کرد که هنگام بیماری به پزشک مراجعه کنند و از او برای درمان بیماری خود کمک بگیرند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سلامت روح و روان مردم را در گروی سلامت جسم آنان می دانست، زیرا در پرتو بهره‌مندی از جسم سالم و قوی، افزون بر اینکه زندگی به کام انسان گوارا می شود، زمینه برای عبادت بهتر و بیشتر و بهداشت روان و سلامتی و نشاط روحی او نیز فراهم می گردد. همراهان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.